سخنران بعدی سرکار خانم دکتر علم الهدا استاد محترم دانشگاه شهید بهشتی خواهیم بود. خواهش میکنم خانم دکتر علم الهدا رو با ذکر صلواتی همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آل طيبين الطاهرين. وحدت حضور دانشگاه یک صلوات درست حسابی بفرستید. سلام عرض میکنم. خیلی خوشحال هستم از اینکه خدمت اساتید محترم و همکاران قدیمی هستم. افتخار داشتم که مدتی در اینجا مشغول به خدمت بودم. اصلا قصد سخنرانی ندارم، فقط یه پیشنهاد آوردم. ولی خب برای توضیح پیشنهادم میتونم که یکی دو تا مقدمه عرض کنم. من خدمت فرمودم چون یه مدتی اینجا کار کردم، یه مقداری با بعضی از زوایای اینجا آشنا هستم، به خصوص در موقعی که مسئولیت کار با جناب آقای دکتر گلشنی بود و خدمت در واقع آقای دکتر نجفی توی پژوهشگاهشون بودیم. عرض میکنم که مقدمه اول من مربوط میشه به مفهوم علم. به نظر میسه دو تا معنا از علم میشه فهمید. یک معنا مربوط به قبل از تأسیس دارالفنون هست. اجازه بدید من تأسیس دارالفنون رو به عنوان یه مقطع تاریخی خاص در نظر بگیرم و بر اون اساس حداقل دو نوع رویکرد رو به علم در ایران عرض بکنم. رویکرد اول که مربوط میشه به قبل از تأسیس دارالفنون و با فرهنگ ایرانی و اسلامی خیلی همراه هست، معنایی از علم رو در نظر داره که علم مثابه فضیلته و روی کرده به علم روی کرده اخلاقیه. معنای دوم که به بعض از تأسیس دارالفنون مربوط میشه، علم به مثابه ثروته و روی کرده او با روی کرده فرهنگی ما کمی فاصله داره. در زمانی که رویکرد ما رویکرد اخلاقی بود، تزکیه نفس، تهذیب نفس، آزادی، آزادی های علمی، آزاداندیشی، استقلال علمی معناهای خوبی داشت، معناهای اخلاقی داشت. پشت پا زدن به ارباب قدرت و ثروت بخشی از ویژگی های آلمان بود. نمونه های طلایی و اسطوره های طلایی این نوع علم در تاریخ گذشته ایران و به خصوص ایران پس از اسلام وجود داره. ویژگی های شخصیتی عالم محور همه علوم تلقی می شد و عالم خودش محور جمع شدن هوادارانش بود. این رویکرد نه این که در همون دوره بود فقط، بلکه تا امروز و همین امروز که این مراسم هست در واقع یادآوری اون نمونه هاست که تا امروز ادامه داره. به عبارت دیگه این رویکرد تا همین امروز و همین الان هم وجود داره، اگرچه که از نظر کمی شاید به نادر اساتید بزرگی میشه اشاره کرد، چنانکه که این مراسم برای اشاره به همین رویکرد به نظر میرسه تأسیس شده. در چنین روی کردی تزکیه نفس چیزی جدا از تعلیم و تعلم نبود، روش فهم بود. سفر عقلانی با سفر دنیوی با هم می شد. سفر کردن یه روش بود، یه روش فکر کردن بود و بر اساس این روی کرد میشه آیات قرآن رو تلاوت کرد. عرض میکنم تلاوت، نمیگم تفسیر، عمدن هم نمیگم تفسیر، چون معتقدم شاید اصرار زیاد بر تفسیر باعث شده که قرآن رو تلاوت نمی کنیم. اگر قرآن رو تلاوت بفرمایید، میفرماید الرحمن علم القرآن خلق الانسان. علم القرآن رو قبل از خلق الانسان میاره، یعنی این چیزی نیست که بعد از پیدایش انسان مسئله شده باشه، بلکه گویا خداوند میخواهد به عنوان معلم ظهور کند و به خاطر اینکه این ظهور معلمی خداوند محقق شود انسان را میآفریند. و بعد از اون هم برخلاف فلسفه که نطق رو به انسان و انسان رو هم در سطح حیوان آورد و انسان رو حیوان ناطق معرفی کرد، در سوره الرحمن میگه علمه البیان، همون سوره قرآنی که در سوره یاسین گفته سبحان الذی، در سوره، حالا آیه رو یادم رفت در چه سوره ای هست، این هم به حساب این که کم قرآن میخونیم، که نطق رو به کل شیء نسبت میده، انطق الله الذی انطق کل شیء، نطق رو به کل شیء نسبت میده، نطق رو ویژگی کل شیء میدونه، ولی بیان رو به انسان نسبت میده. و بعد از اون سحر مبین و کتاب مبین و فسق مبین و عبارتهای مبین میاد و بعد از اون بیان لناس ما نزل الیهم هم مطرح میشه، تبیین و بیان و مبین و همه اون چیزهایی که میشه از این معانی و ریشه شناسی این معانی به هم دیگه نسبت داد. بنابراین به نظر میرسد که نقش معلمی یا نقش هدایت نقشی است که از ابتدا بحث در خلقت انسان رو میتونه توضیح بده که چرا خلقت انسان اصلا اتفاق میفته. این روی کرد که روی کرد علم مساوی فضیلت هست، بسیار به زندگی بشر معناهای جدیتری داد، حرکت بشر رو معنا دار کرد، حرکت رشد بشر رو و حتی پیشرفت جوامع بشری رو معنا دار کرد. و از اونجاست که عالم آزاداندیشه و عالم آزاداندیشی رو میآموزه، استقلال داره، جیرخوار هیچ دولتی نیست، جیرخوار هیچ اربابی هم نیست، در زندگی خودش همیشه پشت پا میزنه به ارباب قدرت و ثروت، به کسی متعهد نمیشه جز به خدای کریم، تعهدش فقط به خداونده و خودش رو مسئول در پیشگاه فقط خداوند میدانه، نه پیشگاه هیچ کس دیگری. با این معنا از علم، خب مسیری بود که نوادری از روزگار ما هم همون مسیر رو ادامه دادن که این جشن رو به خاطر اونها برگزار کردن. رویکرد دوم، رویکرد بعد از تأسیس دارالفنون، رویکرد علم مساوی ثروت هست. این رویکرد اخلاق و آداب خودش رو داره برخلاف رویکرد قبلی، و برای این رویکرد سازمان‌هایی باید تأسیس بشه، جایگاه‌هایی باید تعریف بشه، شیوه‌هایی برای ارتقا باید تعریف بشه، شیوه‌هایی برای معلمی باید تعریف بشه و همه اون چیزهایی که مطمئنم در ذهن تک تک شما به عنوان نقد آموزش عالی یا نقد جریان علم در ایران شکل می‌گیره و میشه اینها رو مورد انتقاد قرار داد. از زمانی که کار علمی قیمت گذاری بشه توسط دیگران، از اون زمان میشه گفت که تمام اون اختلالات پدید میاد و اختلالات مختلفی که هم در مورد قدردانی جامعه میشه نسبت بهش انتقاد کرد، هم در مورد تغییر رفتار عالمان و معلمان حرفه‌ای. بزرگانی در این زمینه سخنانی گفتن، کتابهایی نوشتن در خود غرب در ایران که من الان وقت شما رو نمیگیرم و مطمئنم اساتید بزرگواری که در این جلسه هستن با اونها آشنا هستن. مقدمه دومی که میخوام عرض بکنم مربوط به بحث زن هست. به نظر میرسه در روی کردی که عرض کردم پیش از تأسیس دارالفنون بود، اگرچه مزایای زیادی بود ولی مقداری به عرف زمانه آلوده بود. اون روی کرد چون به عرف زمانه آلوده شد، با عرفی که بالاخره ارباب رعیتی اقتضا میکرد، به نوعی زن رو از حوزه علم و علم‌ورزی دور کردند و زنان رو بیشتر در حوزه خانواده و خانه نگه داشتند. البته در همون حوزه هم پسیبلندی هایی هست در نوع مواجهه‌ای که با زنان شد. البته باز هم تاریخ ایران پر است از زنان بزرگواری که در حوزه هنر و فرهنگ و عرض کنم زندگی اجتماعی اثرگذار بودند. نمونه های متعددی هست. من یک نمونه بانو گوهرشاد رو اشاره میکنم که امیدوارم دوستان جوان علاقه‌مند بشن و سرگذشت ایشون رو مطالعه بکنن. در واقع یک ملکه پارسی که همه ویژگی های یک زن طراز ایرانی رو در اون میشه مشاهده کرد. ولی اینها نوادری بودن و کم هم بودن. عموم جریان زنان در ایران تحت تأثیر عرف و آداب و رسوم زمانه که متأثر از سیاست اون دوره بود و ارباب رعیتی و جریان های اقتصادی به هر حال کاملا قابل نقده. متاسفانه بعد از تأسیس دارالفنون هم اوضاع بهتر نشد. یعنی به رغم اینکه فرهنگ غنی اسلامی، فرهنگ غنی ایرانی، تعالیم قرآن کریم، تعالیم ائمه طاهره همه بودند، ولی به مسئله زن به طور جدی نپرداختند. بلکه برعکس، باز هم تحت تأثیر عرف زمانه و جریانهای علم به مثابه ثروت دوباره با زنان به گونه‌ای نچندان شایسته برخورد شد و این اتفاق ادامه داره. اگر اینجا من یک عبارتی رو از حضرت امام آوردم که اون عبارت رو میخوام براتون بخونم تا ببینید که جریان انقلاب اسلامی توسط امام تأسیس میشه با رویکرد جدیدی نسبت به موضوع زنان که میتونه هویت اجتماعی رو تغییر بده و جامعه رو تغییر بده. ولی به هر حال سیطره عرف مانع از این شد که حتی بعد از امام هم این نگاه تغییر بکنه. حتی بعد از امام هم نگاه چندان تغییر نکرد. اتفاقا این سیطره از سازمان‌هایی که حامل در واقع علم مثابه ثروت بودند به سراسر جامعه انتقال پیدا می‌کرد. در بحث زنان دوستانی که با عرفان و فلسفه اسلامی آشنا هستند یا با عرفان فلسفه مسیحی یا عرفان دینی یا با حداقل بگم که اندیشه های ایرانی خوب آشنا هستن میدونن که کلمه رحمان جایگاه خیلی خاصی داره در این اندیشه ها و به عنوان یکی از اسامی که جنبه وحدت بخش داره به سایر اسامی حضرت حق تعالی دیده میشه و منشأ فیض تلقی میشه. و جالب این هستش که کار این اسم یا این مقام یا این بخش در واقع مرتبه از مراتب وحدت بخشیه، انسجام بخشیه، اتحاده. این وحدت و اتحاد رو دنبال میکنه، این اتصال رو دنبال میکنه، اتصال بین اسامی رو دنبال میکنه. رحمت رحمانیه به همه عالم اتحاد میبخشه. همین موضوع وقتی شما به مفهوم اسلامیش، عمیقاً اسلامی به نام صله رحم میرسید هم دیده میشه. اتصال دادن، اتحاد دادن، وحدت بخشیدن کاریست که توسط زنان و اتفاقاً به خاطر ویژگی‌های جسمانیشون باید رخ بده. این موضوع در ادبیات ما، هم در فقه، هم در علوم اسلامی، هم در بقیه علوم در حوزه خانواده خیلی معنادار شد و مقدار زیادی دانش هم در اینجا تولید شد، حتی به قوانین و قواعد و انضباطی هم رسید. ولی بیرون از خانه نه، بیرون از خانه برای این توضیحی داده نشد. معلوم نبود که زنان در بیرون از خانه چطور باید کار کنن. عنوانی که در اینجا حضور دارم مثل خود من، شاید این سوال رو از خودشون بپرسن که اگر آقا بودیم فرقی میکرد برای این جمع یا برای کار سازمانی ما؟ در زنانگی چه چیزی هست که حالا باید ظهور و بروز میکرد؟ چه ویژگی رو منتقل کردیم به جامعه؟ چه خصلتی داشت؟ به نظر میرسه این نقشی رو که شاید بانوان در خانواده دارند و اون اتصال و اتحادی است که برقرار میکنن، وحدتی است که برقرار میکنن، اون رو بایستی به جامعه منتقل میکردن و در این زمینه ادبیاتی تولید میشد. تأکید زیاد روی زوجیت هم به نظر میرسه هم در قرآن و هم در ادبیات اسلامی به همین دلیل هست. به عبارت دیگه باز در بحث زوجیت در مقابل مفهوم وحدت حق تعالی یا احدیت، زوجیت به تمام جهان نسبت داده میشه. سبحان الذی خلق الازواج کلها در سوره یاسین میگه آیه 36 و یکی دو آیه دیگه هم تاکید میکنه که زوجیت مال کله هاست. تو این آیه تاکید میکنه هم مماتون به طول ارز، هر چیزی که از زمین بروید، هم من انفس کن، هم ممال آیه علمون، حتی چیزهایی که دیگه حتی به فکر شما هم نمیرسه ما زوجیت رو درشون لحاظ کردیم. باز اتفاق بدی که افتاد این که این زوجیت فروکاست کرد به مفهوم زناشویی و در علم ما بعد دارالفنون هم مفهوم جنسیت به جای این زوجیت نشست. یعنی جنسیت آمان جای او رو پر کرد. جنسیت مفهومی است که مدرنه و در ایران هم با همین مفهوم آمده، در حالی که زوجیت به کل خلقت نسبت میده و در آیه اول سوره نساء هم حتی قبل از هبوط آدم به زمین زوجیت رو محقق میکنه و اشاره میکنه به این زوجیت. بنابراین به نظر میرسه در زوجیت باید معانی مختلفی رو لحاظ کرد، از جمله معنای معلم شاگردی، از جمله معلم شاگردی. خداوند میخواهد به عنوان معلم ظاهر شود، انسان را میآفریند تا شاگردی کند. قبل از خلقت انسان. علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. تلاوت قرآن کردم. از جمله موارد زوجیت، زوجیت معلم و شاگرده. از موارد زوجیت، زوجیت پدر فرزنده. از جمله موارد زوجیت، زوجیت مادر فرزندیست. با این معناهای متعدد از زوجیت که فقط در حوزه انسانی میشه مطرح کرد، ما تونستیم ادبیات مفصلی رو در خیشاوندی و عرض کنم توسعه مفاهیم در خانواده این رو منتقل کنیم، ولی بعد از دارالفنون اصلا این مفاهیم رو نتونستیم به جامعه سرایت بدیم. در این خلأ فکری، در این خلأ فکری، خب جنسیت، مفهوم جنسیت و بعد بلافاصله مفاهیم متعلق به اون مثل برابری و چیزهای از این قبیل وارد کشور شد و این ادبیات پر کرد فضا رو. این همراه هست با زمانی که علم مساوی ثروت تلقی میشه، بنابراین رقابت‌های مربوط به ثروت و قدرت که به نظر میرسه رقابت‌های بعد از جریان دارالفنون هست و بعد از تشکیل دولت مدرن در ایران هست، به مصابه پلتفرم، به مصابه یه سکوی قرار گرفت که مفاهیم جنسیتی هم وارد اون شد. یعنی در واقع وارد یک بازی شدیم، بازی رقابت در ثروت و قدرت، مشابه همون بازی که در جهان مدرن شکل گرفت و فاصله گرفتیم از اون چیزی که باید برای اون در واقع فکرید تولید میشد، خلق میشد. حضرت امام در بیاناتی فرمودند که تجسیم عطوفت و رحمت در دیدگان نورانی مادر بارقه رحمت و عطوفت رب العالمین است. خداوند تبارک و تعالی قلب و جان مادران را با نور رحمت ربوبیت خود آمیخته، آنگونه که وصف آن را کس نتواند کرد. این که در حدیث آمده است که بهشت زیر قدم‌های مادران است، یک حقیقت است و این که با این تعبیر لطیف آمده است برای بزرگی عظمت آن است و هشداری است به فرزندان که سعادت و جنت را در زیر قدم آنان و خاک پای مبارک آنان جستجو کنید و حرمت آنان را نزدیک حرمت حق تعالی نگه دارید و رضا و خوشنودی پروردگار سبحان را در رضا و خوشنودی مادران جستجو کنید. تأکید بر مادری نه به این معناست که بانوان باید فقط در خانه بمانند، بلکه برعکس تأکید بر این هست که این نقش بانوان در جامعه پررنگ شود. اگر شما به عبارتهای دیگری که حضرت امام فرمودند، مثل این که معلمی شغل انبیاست، اگر اون عبارت رو با این عبارت همراه بکنید، ببینید بین معلمی و مادری بچه مشترکی میشه گرفت و اون چیزی که در الرحمن علم القرآن سبب خلق انسان شد، یعنی شور معلمیست، شوق معلمیست. برخلاف این که عالمان بزرگ، ادیبان بزرگی که در کشور ما بسیار هستند، در فرهنگ ما بسیار بودند، همه درباره سیر و سلوک سخن گفتند و به شیوه های بسیار 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 هنرمندانه و زیبا آنچه رو که آموختن در هنر منتقل کردن، ولی یک خلأ هست و اون اینکه اینها معمولا از شور سالک حرف زدن، از عشق عاشق حرف زدن، از شور معلمی چیزی نگفتن. ولی همه کسانی که همین جلسه هستن و تا حالا معلمی کردن، میدونن که شور معلمی شور دیگری است. خیلی شباهت داره به شور والد، خیلی شباهت داره به شور پدر، خیلی شباهت داره به شور مادر، خیلی شباهت داره به شور انبیا، هرچند خیلی ضعیف‌تر. پس اگر بگیم که امام فرمودن معلمی شغل انبیاست، از این طرف گفتن مادری ویژگی رحمت للعالمینه و رب العالمینه، اگر اینا رو با هم در نظر بگیریم به نظر میرسه اون چیزی که از زنان باید در جامعه منتقل بشه اون شور مربیگری است، اون شور و شوق مربیگری است که باید به جامعه منتقل بشه و برای او باید نظریه پردازی بشه. بنابراین پیشنهاد خودم رو عرض می کنم خدمتتون. پیشنهادم به پژوهشگاه که از ظرفیت‌های اون کاملا مطلع هستم و ظرفیت‌های اونم به تدریج داره توسعه پیدا میکنه و بیشتر و بیشتر میشه، این هستش که در واقع با یک رویکرد، با دو رویکرد تاریخی و فلسفی، هم رویکرد تاریخی هم رویکرد فلسفی، که این دوتا با هم خیلی زوجیت دارن، مکملیت دارن. یعنی اگر کار تاریخی بکنیم بدون فلسفه یا کار فلسفی بکنیم بدون تاریخ تقریبا ضعیفه. و این رویکرد دو رویکرد ریشه‌دار در اندیشه ایرانی هستن. اگر با این دو رویکرد در واقع و اتفاقا کاملا به نیت کلامی، من با اجازه فلاسفه حاضر در جلسه میخوام عرض بکنم که اتفاقا باید با رویکرد کلامی باشه، چون رویکرد فلسفی اگر بگه من کلامی نیستم یکی به نظر میرسه که پنهانکاری درش هست. حداقل ایدئولوژی های مدرن دارن نشون میدن که به صورت پنهان نفوذ کردن و در ادبیات فلسفی ورود کردن، بالاخره یک موضعی گرفتن. برای ما که با کودک کار میکنیم این معلومه که کودک از لحظه‌ای که به دنیا میاد توجهش جایی جلب میشه که ارزشی داره، با جایی که دردی، سوزشی، لذتی همراه هست متوجه میشه. اصلا امکان نداره ادراک حسی بدون رنج یا لذت، اصلا امکان نداره. حالا اگر یه وقتی یه جلسه مفصل تر باشه من حاضرم برای شما بحث بکنم که هیچ ادراک حسی بدون ارزش امکان نداره. اینطور نیست که ادراک از ارزش جدا کرده باشیم چنان که در غرب کردن بعد بیاییم برای گره زدنش با هم بشینیم جر و بحث را بندازیم. ادراک حسی همزمان در لحظه توجه همراه با ارزشه و همواره ارزش داوری در رو دخالت داره از لحظه تولد. از لحظه تولد اینطوره. حالا بحثشو اگر خواستید یه وقتی خدمتتون عرض میکنم. به همین دلیل ما یکی از دو حالته، یا توحید یا غیر توحید، یا توحید افعالی یا هیچ، شرک و آلودگی و انواع شرک و الحاد. بنابراین اتفاقا با صراحت و با جرأت و جسارت باید مشخص کرد محل حرکت رو، یعنی از نقطه‌ای که می‌خوایم مطالعه رو شروع کنیم دقیقاً باید مشخص بکنیم که موضعی داریم و برای اون موضعی کار کردیم. تاریخ اندیشمندان در ایران، تاریخ اندیشمندان از گذشته تا کنون نشون داده که شرایطی مشابه شرایط امروز ما داشتن، یعنی اونها برای تعالیم اسلام در جستجوی ابزارهای تبیین و توجیه بودن. از فیزیک قدیم استفاده کردن، از فلسفه یونان استفاده کردن، از آرا و اندیشه های یوسفیه استفاده کردن، از همه آرا استفاده میکردن، ولی تعهدی داشتن به خداوند و تعهدی داشتن به کلام حق تعالی. بنابراین به جرأت میشه گفت که این رویکرد تاریخی فلسفی باید با موضع کلامی شروع بکنه و از علم و از همه علوم، از فیزیک کوانتوم هم میتونه استفاده بکنه، چه اینکه نمونه های اون رو جناب استاد گلشنی نشون دادن که میشه از فیزیک استفاده کرد، میشه از شیمی استفاده کرد. چندی پیش در شهر ما مشهد کنفرانسی برگزار شد درباره شعور طبیعت و در اون شیمیست ها آمدن و بحث مفصلی راجع به شعور طبیعت کردن و شواهد متعددی از اون رو بیان کردن. بنابراین به نظر میرسه با یک رویکرد تاریخی فلسفی مطالعاتی باید در زمینه این بگم کعبه شروع بشه. استعاره کعبه رو عمدن استفاده میکنم، ولی واقعا من ریاضیم خوب نیست، مهندسم نیستم. دوستانی که زمینه ریاضی دارن کمک بکنم فرمولش در بیاد. من اینو از تلاوت قرآن فهمیدم. این کعبه چارزلی نیست، این کعبه ایست از برخورد چهار کره. یعنی هم وحدت رو باید دید و نسبت خدای واحدی که اهدنا الصراط المستقیم میکنه و دائما دست به دامانش هستن و داره هدایت میکنه، یک هدایت عمومی ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، یک هدایت خاص که هر روز در سوره هم بارها و بارها تقاضا میشه و در این حال چارگانه است. این چارگانه که عرض میکنم عبارت است از دین و دولت و دانش و دکان. چهارگانه دین و دولت و دانش و دکان چهارگانه ای هست که تا نسبت به او و نسبت‌های ممکنه بین این چهار تا مطالعات عمیق تاریخی فلسفی رخ نده، ما راهی برای تبیین توسعه و پیشرفت متناسب با تفکر فرهنگی اسلامی ایرانی نخواهیم داشت. من این چهارگانه رو میتونم اینجوری عرض بکنم که مطالعات دین و دانش، مطالعات دین و دولت، مطالعات دین و دکان یا همون بازار، مطالعات دولت و بازار، مطالعات دولت و دانش و مطالعات دانش و دکان یا بازار. ما تا این مطالعات با رویکرد تاریخی فلسفی و البته آینده نگرانه رخ نده، حتی شرایط موجود کشور و خودمون هم نمیتونیم تبیین بکنیم، نمیدونیم چی اتفاقی میفته، چه برسه به اینکه بخوایم برای آینده سیاست گذاری بکنیم یا برنامه ریزی بکنیم. و اون چی که در صحن مدرسه یا در صحن دانشگاه رخ میده الان از تبیینش به دلیل همین خلأهای فکری تا حدود زیادی باز مونده. من بیشتر از این مزاحمتی ایجاد نمی کنم و فقط آخرین عبارت همو میگم که دانستن نظاممند که در عقلانیت نظری بیشتر دنبال میشه با در واقع توانستن نظاممند که در سیاست و اخلاق دنبال میشه با هم در یک بدبستانی هستن که این مسیر توسط در واقع شناخت همراه با عاطفه که ما ازش میتونیم تعبیر بکنیم به زیبایی شناسی داره اتفاق میفته و اون چهارگانه ای که در صفات پروردگار میشه باز در قرآن ملاحظه کرد، چهارگانه دانایی و چهارگانه قدرت و زیبایی و ملک و مملکت، در واقع ملک یا دارایی، اون چهارگانه رو هم که باز عرض کردم یه فرمولی رو باید براش پیدا کنیم تا بشه این تجسم عقلانی یا ذهنی بشه براش ایجاد کرد، این چهارگانه رو هم باز با تلاوت قرآن میشه به راحتی و خیلی به سادگی کشف کرد. از اینکه مهلت دادید تا من عرضم بودم به خصوص اساتید محترمی که میدونم معمولا خیلی سخت میشه من هر کسی دانشجویی مثلا رو گوش میکنم، خیلی خیلی متشکرم و سلام علیکم و رحمت.
بسیار سپاسگزاریم از سرکارخانه دکتر علم‌الهدا، بهره‌مند شدیم از سخنان ایشان. همونطور که پیشتر خدمت شما عرض کردم، افزون بر اینکه پژوهشگاه ویژه‌نامه طرح ملی استعمارشناسی ایرانی و همچنین تحول از مسیر نقد رو منتشر کرد در یک سال گذشته 57 کتاب هم منتشر کردن که 31 عنوان از این کتاب ها در واقع تازه منتشر شده. در این بین 4 عنوان کتاب از استاد ارجمندمون جناب دکتر ساروخانی هست و خوشبختانه امروز استاد ارجمند در پژوهشگاه تشریف دارن. دعوت میکنم از ایشان تشریف بیاورن تا بهره مند بشیم از سخنان ایشان. خواهش میکنم با ذکر صلواتی استاد رو همراهی بفرمایید.